وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في ملاكات الأحكام والتعليلات الشرعية. هذه المسألة من المسائل المهمة المبتلى بها كثيرا، ويشتمل على عدة مباحث: اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يبحث فيها أن العلم يعني علم المكلف هل يمكن أن يكون له دخل في تشريع الحب أم لا، وعلى فرض عدم يكون دخيلا في تشريع الأحكام يكون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وعلى فرض دخله تختص الأحكام بالعالمي. وأيضا يقع الكلام في تبعية الأحكام بالمصالح، وهل للمصالح دخل في فعلية الحكم، يعني الحكم هل يكون معللا بتلك المصالح، يعني تلك المصالح هل تصلح أن يكون بمثابة العلة المنصوصة حتى يدور حكم دارها، أو فرق بين العلة يعني العلة المنصوصة بملاك الهود وبين المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الحكم الموجودة في نفس الأمر قبل رتبة التشريع، إذ ربما يقع الخلط بينهما. وأيضا يقع الكلام في دور العقل في استنباط الأحكام وتشخيصه في مناطات الأحكام. يبحث عن القضية المعروفة إلى الشر معرفات، ما هو المقصود من هذه القضية المشهورة بين الأصوليين وبين الفقهاء، تعريف القياس، الفرق بين العلة المنصوصة والمستنبتة وبين تنقيح الملاك وبين العلة وبينها وبين القياس المحرم، وهذه المسائل مسائل مهمة جدا. قبل ما يضع الكلام من هذه المباحث، مسألة عدم دخل علم المكلف في تشريع الحكم. فلو قلنا بأن علم المكلف دخيل في جعل الحكم وتشريع الحكم، بمعنى أن الجائل والشارع حينما كان يشرع التكليف الحكم يلاحظ علم المكلف، يعني يجعل لمن كان عالما بالحكم بخصوص العالمين مثلا، بلحاظ أن الجاهل يستهيد تكليفه، يمتنع تكليف الجاهل، فلا محالة يمتنع تكليف الجاهل ببسط أنه جاهل، فلا محالة يجب على المشرع أن يجعل الحكم ويشرعه للعالمين. فلو قلنا بهذا يكون الأحكام مختصا بالعالمين، وإلا لو قلنا بأن علم المكلف لا دخل له في تشريع الأحكام يكون الأحكام مشتركة. استدل باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بوجوه، منها الإجماع ادعاه المحقق النائلي، ذكرنا كلامه في بدايه البحوث. ومما يشهد لذلك أنه لولا اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل لا معنا لقولی تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ایضا النصوص المتضافره الدوله على وجوب تعلم الاحکام و ایضا امر الجاهل بالسؤال عن العالم لا يعقل حينئذ لو لم يكن الجاهل مكلفا بالتكليف لا يعقل امره و ایجاب تعلمه التكليف فلا بد ان يكون مكلفا في نفس الامر حتى يكون يجب عليه تعلم ذلك الكفر. و ايضا هنا يقول الكلام في ان الاحكام الشرعيه ليست جزافيه بل جعلها الشارع لعلل مصالح مفاسد وكون في جعل تشريع المحرمات قطعا مفاسد نفس الامريه يكون غرض الشارع اجتناب المكلفين عن تلك المفاسد او حفظهم وصيانتهم عن الابتلاء بتلك المفاسد مثلا مصالح ايضا كذلك الانسان في سبيل الكمال والرشد بحاجة الى الاجتناب والاحتراز عن المفاسد التي يمكن ان تكون مانعة في سبيل كماله ورشده فلا بد ان يجتنب عنها وايضا يفعل ويجلب المصالح المؤثرة في رشده وكماله وقربه. ونصف إلى نقطة أخرى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هذه الكبرى فرع كون المصالح والمفاسد حسنها وقبها ذاتية وإلا لو لم تكن هناك مصالح ومفاسد ذاتية في نفسها لا يقل أن نقول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. الأشاعرة أنكروا وجود الحسن والخلق الذاتي فقالوا كل ما حرمه الشارع فهو قبيح، كل ما أوجبه الشارع فهو حسن أو أمر به الشارع فهو حسن. هذه المقولة من قال بها لا يمكن له أن يلتزم بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. هذا المقولة إنما يمكن لمن يقول بثبوت الحسن والقبح الذاتي للأشياء والأفعال. أعتقد أن إجمالي بود از این بحث در بحث تعلیلات شرعی و ملاقات احکام یک بحث گسترده است. یکی از پرثمرترین مباحث علم اصول همین مبحث هست، همین مسئله هست، مسئله ملاقات احکام. خب مباحثی رو شامل میشد این مباحث که من اشاره کردم در فهرست، فرصت نیست باز فهرست رو بگیم. اولین موضوعی که در این بار بحث میشه طبق این فهرستی که ما اینجا خدمت شما الان در جز بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل. این از کجا ناشی گرفتیم؟ بس از این که ادهی علم رو دخیل دونستن در ثبوت تکلیف، گفتن جاهل تکلیف نداره، احکام سه مشترک بین عالم و جاهل نیست. خب آیا این چنین هست؟ علم میتوند عقل بشه؟ خب آیا گفته میشه بده، علتش هم اینه، این دلیلی که این قائل میارد، دلیلی را که این قائل به عقل علم در تشریع احکام میارد و اختصاص تکالیف به عالمین اینه، میگه مگر شما تکلیف به جاهل رو قبیح نمیدونید؟ میگه بعد میگه خب این از عقرائن عامه است که از ابتدا شارع تکلیف رو جعل کرده، نمیتونه عقل حکم کنه. یه قرینه عقلیه حافظه به خطاب از ملدون الغایی از اول که شارع خطاب رو الغا بکنه مخاطبش عاقلن دیگه، مخاطبین شارع عقل دارن، قرینه عقلیه به اینا حکم کنه که جاهل نمیتونه داخل خطاب به خطاب شرعی باشد، نمیتونه داخل تکلیف باشد. توجه فرمودید؟ یعنی اگر چنانچه بخواد این جاهل هم در نطاق خطاب تشریع داخل بشه، لازم میاد که بله تجویز و جواز تکلیف جاهل، تکلیف جاهل قبیحه. این اصطلاح چقدر سرراست، روشن، واضح، مستدل استدلال کرده برخلاف آنچه را که ادعای ما مشهور شده که اشتراک احکام بین عالم و جاهل. این مستدل با این تقلید میگه نه، احکام در اصل تشریع مختص به کی است؟ مختص به عالمینه. جواب دادن که نه، این که شارع دارد جرد میکند اصلا حتی لازم نیست که مکلف در خارج الان در حین جر وجود داشته باشد تا چه رسد که عالم باشد. نه، او به نحو قضیه حقیقیه تکلیف و تشریع میکند. کتب علیکم الصلاه صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی بالاخره به جمیع مکلفین من الان الی یوم القیامه هرگاه در هر قطری در هر زمانی ایجاد بشن، تازه موضوع این تکلیف محقق میشه. جعل کرده شارع حکم وجوب رو برای طبیعی سن، دیگه در اینجا مکلف مفروضه، مقدره، یعنی کل ما اذا وجد هناك مکلف فی الخارج، این خطاب قانونی، این خطاب عام فعلی میشه. اما اینکه متوقف باشد این جعل خطاب قانونی و کبرای کلی به وجود مکلف، نه، به علم مکلف، نه. این میخوام بگیم فی نفسه تقنین در میان اولای عالم اصلا فرع بر وجود فعلی کسانی نیست که این قانون رو جعل میشد، یا فرع بر علم به اونا نیست، قانون رو جعل میکنن بعد این قانون رو به افراد چی آقا؟ تعلیم میدن، میآموزن. خب این قوانین مثلا آیین نامه راهنمایی رانندگی برای کیه؟ برای رانندگان. خب اینا باید علم داشته باشن به این تا این تکلیف اینا بشه؟ نه، این برای طبیعی موضوع خود جلب میشه متعلق خودش. هرگاه هر مکلفی به این علم پیدا کرد، این حکم کلی برای او چی میشه آقا؟ منجز میشه. مکلف وجود داشت، حکم میشه فعلی، علم پیدا کرد، اون تکلیف چی میشه آقا؟ منجز. علاوه بر این که اساسا این که شارع امر میکند به سؤال از جاهل، سوال از عالم، به جاهل امر میکند که از عالم سوال بکنی، تعلم احکام واجب هست. در اون روایتی که فردای قیامت شروع میشن، اون کسانی که گناهکار هستن به اینا میگن تبلا عمل تجرا عمل نکردی، جواب میدن که ما نمیدانستیم، باز سوال میشد که حلا تعلمت، چرا علم پیدا نکردی؟ دیگه او جوابی ندارد، دارد در روایت که حجت بالغ اینجا قائم میشد و شخص مجاب میشد، عقاب میشد. یا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمام آیات روایات فراوان که عم کرده به طلب علم، سوال از عالم برای تعلم احکام. خب اگر چنانچه این علم اصل میشد در اصل تشریع و این تشریع و احکام فقط برای خصوص عالم بود، این تعلم اما نداشه. اما اون شبهی که دلیل اصلی اون کسی بود که میگفت که اختصاص به عالمین دارد چی بود؟ این که جاهل بهش تکلیف بشه. خب این رو ما هم قبول داریم، کسانی که قابل اشتراک هستن هم قبول دارن که جاهل قابل تکلیف نیست. اما کدوم تکلیف است که برای جاهل قبیح؟ تکلیف فعلی منجز که در وقت حال کونی جاهلن در همون حال جهل شارع از او این تکلیف رو که آقا بخون. اما تکلیف رو به نحو کلی برای متعلق و خودش طبیعی موضوع و متعلق جهل بکند که هر با مکلفی وجود داشت و علم به این پیدا کرد و منجز بشد، این اون شبه رو در پیچی آقا نداره. کما اینکه تمام اغلای عالم قوانین رو که تقنیم میکنن از این قبیل است، تمام اغلای عالم قوانین رو که تنظیم میکنن از این قبیله. اونا که نمیخوان اشخاصی که جاهل به این قانونان همون عام تکلیف بکنن که در حالی که جاهل هستید وظیفه دارید این به این قوانین، نه، اونا هم نه به قضیه حقیقی طبیعی جمع میکنن برای موضوع خودش، که هرگاه هر کسی پیدا شد، هر مکلفی، هر انسانی که این قانون شاملش میشد علم به این قانون پیدا کرد، اون وقت مؤاخذه میشه یا لااقل تکلیف میشد به علم، به تعلم، که اگر کسی بخواست فرض رانندگی بکند مکلف است که این قوانین رو چی آقا بدونه، کسی که نداند حق این ورود در این عرصه رو چی آقا نداره. خب در شهر هم همینطوره، شاره جلب کرده بعد همه تکلیف کرده به چی آقا؟ تعلم. منتها مراتب فرق این است که اینجا بشر برای کمال و رشد و سعادت خالد دائم آفریده شده، عبد خلقه لامحاله عقل حکم میکند که باید اون راهی که شما رو میرساند به اون هدف، به اون کمال، به اون رشد، باید اون راه رو عقل حکم میکند به چیکار بکنی آقا؟ طی بکنی. این تعلم احکام الهی رو خود عقل به بشر چی آقا؟ حکم میکنه، میگه اون برنامه‌ای که خالق برات ترسیم کرده، آفریدگار برات تو ترسیم کرده، خودش تو را آفریده و خودش گفته که باید به اون هدف برسی، ما خلق جن و الانس لله یعبدون، همون خالق برای تو راه وصول هم چی آقا؟ ترسیم کرده. خب عقل میگه خب قطعا این راهی که خالق برای من ترسیم کرده برای وصول به اون هدف، این راه واجب الاتباع هست، عقل این رو حکم میکنه، ولذا اطاعت به پروردگار رو کی حکم میکنه آقا؟ عقل حکم میکنه. خب عقل که میگه که طاعت پروردگار واجب هست، خب این عقل طبعا در پی این حکم اون راهایی که باید، اون برنامه‌ای را که باید این موضوع طاعت رو تشکیل میده، چگونه اطاعت بکنم، حالا صدها و هزارها فعل پیش میاد در روزمره انسان باش مواجهه، چگونه عمل بکند، باید و نبایدهایی باید باشه تا این که او طاعت خدا رو بکند، تا خدا باید و نبایدی نوشته باشد طاعت خدا اصلا موضوع پیدا نمی کند، می کند؟ نه، وقتی که عقل حکم می کند به وجوب طاعت پروردگار، قطعا حکم می کند به دنبال باید و نبایدهای پروردگار با چی آقا؟ بری. باید و نباید پروردگار از کی باید بگیری؟ از خودش منتها به وسیله رسول خودش، امام، رسول، پیک خودش، پیامبر خودش به بشر چی کار کنه؟ ابلاغ میکنه. نتیجه این میشه که مسئله تعلم احکام فرع بر این است که حکم فی نفسه جلب شده به نحو کلی همه بشر رو شامل میشد، منتها مراتب اون زمانی که بشر انسان پیدا کرد اون موقع موضوع اطاعت چی میشه؟ محقق میشه. اصل وجوب طاعت رو عقل بالجمله و فالجمله حکم میکند، وقتی که حکم کرد خودش حکم میکند که باید دنبال چی آقا؟ اون موضوعش هم بده. ولذا گفتن که یکی از ادله وجوب تقلید خود علمه، خود عقله، معذرت میخوام، خود عقله. عقل حکم میکند که انسان جاهل که باید اون اطاعت پروردگارش رو بکند، باید سراغ کسی برود که باید و نباید پروردگار رو او چی آقا میدانه. این حکم عقله. پس بنابراین
این از باب وجوب غیریه،
البته که همینطوره، شک نیست، تعلم وجوب غیریه، بعد وجوب نفسی که نداری که.
خب اون عقل رو کنوز فیلی نشده شجوری بود و نیمتره
شد اصل تکلیف رو عقل بعد از اینکه علم پیدا کرده که خالق و خدای تعالی پیامبری فرستاده، پیام اصل وجوب طاعت پروردگار که اصلا عقل فی نفسه حکم میکنه، یعنی اصلا با قطع نظر وجود پیامبر و امام به ملاک شکر منعم و دفع ضرر محتمل و مالک حقیقی و ملاکاتی که دارد عقل حکم میکنه. حالا قوب کرد دنبالش میبینه پروردگار باید و نبایدش رو چگونه فرستاد، خب دنبال پیامبر میره، وقتی که اصلاح شد اون وقت عقل حکم کنه باید از اون پیامبری که واسطه هست تعلم بکنه احکامی رو که پروردگار چه کرده تشریع کرده. روشن دیگه؟ بله.
این حکم عقل غیریه یا برای تحقق موضوع طاعت؟
حکم عقل نگید غیریه، اون چرا که عقل به آن حکم وجوب میکنه اون وجوبش وجوب چی است آقا؟ غیبیه.
آیا وجوب غیبی تعلق همون موضوع
نه، عقل وقت بکند به وجوب تعلم، یعنی این که مقدمه اون کمال تحصیل چی هست آقا؟ واجبه، چون تا علم نداشته باشد نمیتوند اون کمال رو برسه که. پس برابر این اینجا تعلم وجوب غیبی دارد، اونی که واجب هست اون چیزیست که به انسان باید رو بیاموزد اطاعت بکنه. خب
سامه
دوگانگی
وجود داره،
از طرف میگیم
برای جاهل
تکلیف فعلی
هم نجد نشده.
نه، تکلیف به اون واجب تا مادامی که جاهل هست منجز نیست، یعنی به خود اون حب او اخذ نمیشه الان، یعنی نمیشد چیزی رو جاهل باشه در تا زمانی که جاهل هست به تکلیف داشته باشه بعد درست. اما در مقابل عقلی حکم دیگری هم دارد. چی میگه؟ چون میگه متوجه میشه جاهل شخصی که عاقل، انسان میدونه که جاهله، عقل حکم میکنه که بس انسان که جهل رو برطرف کنه با تحصیل علم. اگر انسان تعلم نکرد اینجا عقلمون رو چیکار میکنه آقا؟ محکوم میکنه، میگه چون که اون ذل مقدمه که بود طاعت پروردگار باشه چی هست آقا؟ واجبه. چون که جاهلی نمیدونی دستور پروردگار چی هست، باید تعلم بکنی.
منجر نشده،
فعلی
نشده،
چجوری واجبه؟ نه، اصل طاعت، اصل طاعت رو که چند بار گفتیم که اصل طاعت رو عقل حکم کند، مصادیقشون زمانی معلوم میشه که باید و نباید ها رو شخص چیکار بکنه؟ تعلم بکنه. لذا میگه موضوع طاعت رو باید و نباید رو شما باید احراز بکنی و تعلم بکنی. بر تو طاعت واجبه، خب چجوری طاعت بکنم؟ میگه برو ببین که اون کسی که طاعتش واجبه چه امر و نهی به تو دارن. بله دیگه، چون امر و نهی اون خالق رو عالم نشد اصلا تمکن از طاعت ندارد و میداند که امر و نهی وارد شده، رسولی آمده از امر و نهی کرده، علم اجمالی دارد، دینی هست، طبعا عقل حکم کند که باید دنبال تعلم این احکام که انسان بره. بله روشن این واضحه. بله حالا جاهل قاصر عرض میکنیم جاهل حال اون ثمر جداست، اما اصل وجوب تعلم خواستیم عرض میکنیم که فرع بر این است که حکمی قبلا شارج یا جل کرده باشد و عقل چون میداند این رسولی که آمده است باید و نبایدهایی و احکامی از جانب شارج یا آورده، میدونه بله، اما نمیداند اون حکم چیست.
خود این مسئله خروج از فرض نیست. حالا شما میگید عقل حکم میکنه به وجوب طاعت،
بله،
یعنی علم هست.
چی علمه؟ کجا علمه؟
علم هست به
اصل وجوب طاعت، اینجا علم هست به اصل وجوب چی آقا؟
در حالی که فرض ما جهله،
اون جهل به خصوص احکام، جزئیات احکام، اینا دقت کن، اینا واضح خیلی روشن، دیگه جای سوال ندارد که. جاهل که ما میگیم جاهل به آحاد احکامه، توجه فرمودی؟ اینجا که عقل حکم میکنه اصل کلی وجود طاعت هست، اینجا عقل عالمه، علم دارد که خالق طاعت او چی هست آقا؟ واجبه، پس علم به این دارد. اما اون موضوعاتی که اون باید و نبایدهایی که احکامی که باید به اون احکام طاعت محقق بشه، اون احکام رو الان چی هست آقا؟ جاهله. میگه باید بیاموزی، چون اصل طاعت که واجب هست، خب انجام این طاعت امکان ندارد مگر به تحقق طاعت. تحقق طاعت نمیشود مگر اینکه اون باید و نبایدها و احکام رو بدونی تا در اون احکام اون شاره رو چطور بکنی آقا؟ طاعت بکنی. باید بیاموزی و الا امکان طاعت در تو چی آقا؟ نیست.
طاعت که بدون اوامر نواهی خارجی که نیست،
طاعت اوامر نیست، طاعت امتثال اون اوامر هست.
امتثال اوامر،
اوامر رو فرض میزی که جاهله، نمیدونی چه امری حالا کرده، کلی میداند که طاعت او واجب هست، اما اوامر رو نمیدونه. خب اون اوامر رو نمیدونه، باید اوامر رو برد عالم بشه تا این حکم عقل که بهش میگه طاعت واجبه، این حکم عقل بر او منجزه. اگر دنبال این حکم عقل نره معاقب میشه، چون عقل میگه بر تو واجب است طاعت بکنی، فرض این است که تو باید و نباید نمیدونی، باید این باید و نباید ها و احکامی که میدانی علم اجمالی داری، علم اجمالی هستا که احکامی در شریعت چی آقا؟ جعل شده، باید برد فهم بکند این احکام در چی آقا؟ بیاموزه. بله دیگه، اصل علم اجمالی به وجود احکام چی آقا؟ هست. اگر اصلا نمیداند که شارع احکام جعل کرده یا نه، یا در واقع حکمی جعل کرده یا نه نمیدونه. خب وقتی شک داره که برائت داری. این علم اجمالی به اصل جعل احکام و دین و شرکی آقا هست دیگه.
اما این علم اجمالی هم نباشه،
بله حکم بکند که برو دنبال باید و نباید. بالاخره او همین که اتفاق میکند به این قضیه، همون آن اول علم اجمالی دارد که بعد رسول خدا احکامی هم برده میدونه دیگه. این فرض است که این رو ما میدانیم،
این وجود غیری یا ابراز موضوع
طاعت، این وجود غیریه. چون اینها در واقع اونی که وجود نفسی دارد خود اون حکم نیست که خدای تعالی جذب کرده که اون باید طاعت. علم به اون میشد مقدمه، علم به اون میشد که محقق طاعت، یعنی در واقع مقدمه طاعت میشد. خب حالا احکام شرعی شاعر مقدس جل فرمود کلام واقع میشد که بعد از اینکه ما فارغ شدیم از اشتراک احکام بین عالم جاهل در قاصر و مقصر، ثمرش در اینه که فقط در معذوریته. اون کسی که رفت و فسق کرد و علمی برش حاصل نشد، احتمال داد رفت فسق کرد برش همون مقدار علم حاصل شد. مثلا مجتهد علمی حاصل شد، اما بسیار از احکام را خود این مجتهد چی هست آقا؟ بله جاهل دیگه، یا ممکنه خیلی از آرایش و خلاف واقع باشد. اینو میگن جهال قاصر. این یک قسم رفت و فرض کرد و به اندازه توان معمولی استقراق و بس عادی علم پیدا کرد. یا اینکه نه اصلا آقا در یک مسئله خودش رفته سوال کرده علم داره، مولد اصلا، احتمال خلافش هم چی آقا؟ نمیده. یا اینکه به یک نحوی در ذهنش مرتکب شده، حالا در میان اهلش، محلش، دوستانش این حکم رو اینطوری عمل میکردن، او هم از این اول بچگی دیده و در ذهنش مونده و دیگه احتمال اینکه غیر این حکم شاری داشته باشد در ذهنی که اصلا خطور چی آقا؟ نمی کنه. مثلا خب اینجا باید شخص احتمال اینکه حکمی برخلاف اون چرا که او میداند احتمال این رو بدهد تا دنبال چی آقا؟ کسی که اصلا احتمال ثبوت حکمی برخلاف آنچرا که خوب امیدانه نمیده میتونه دنبال این بره؟ نه دیگه، نه احتمال نمیده. احتمال معلومش رو، احتمال این که معلوم اون مخالف واقع باشد، باید این احتمال رو بده. اما که جهل مرکب داشته باشه، یعنی یه چیزی در ذهنش هست از حکم الهی، احتمال این که مخالف واقع باشه چی آقا؟ بله نمیده. خب در اینجا این همیشه جهال قاصر. فوقش جهال قاصر معذوره، اما به مجرد این که این جهل قصوری برطرف شد تکلیف سرجاش هست. حالا کلام این است که ما اگر گفتیم اشتراک عالم و جاهل قضا برای واجب میشه، چرا؟ چون از اول شارع جهل کرده بود حکم رو برای مکلف دون مکلف دیگر نکرده، برای همه مکلفین ثابت بود، حکم الهی ثابت بود، تشریع شده. بله مادامی که جاهل جاهل به حکم است معذوره، چون اصلا جاهل توان و قدرت امتثال رو ندارد. توان و امتثال قدرت برای کسی است که علم به حکم چی آقا داشته باشه. چطور میگم تکلیف جاهل قبیحه؟ چون مقدورش نیست. لذا تا مادامی که جهل معذوره، اما به مجردی که جهلش برطرف شد، اینجا اختلاف هست البته بین فقها که آیا قضا واجبه نیصاب جواهر از کسانیست که میگه به قاعده اشتراک قضا چی هست آقا؟ واجبه. ما هم همین رو میگیم قبول داریم. مرحوم آخویی هم عقیدش همینه. بسیاری هم مخالفن از فقها که برای جهل قاصری که بعد از اینکه علم پیدا کرد قضا واجب چی آقا؟ نیست. در مقصر که به اتفاق واجب میدونن قضا رو، اتفاق فرمودی. خب حالا ثمرش میخوام بگم اینجا هاست که اگر ما قائل به اشتراک احکام بشیم، حتی در جاهل قاصر هم بعد از اینکه علم پیدا کرد این قضا چی میشه آقا؟ واجب میشه. اشتراک چون در جایی که مقصر باشد، خب قطعا الجاهل کالعامد، یعنی الجاهل المقصر کل آمد، تکلیف برای ثابته. اشتراک احکام نتایجی هم در فقه دارد،
در احکام
وضعی هم همینطور. غرض این است که این مبنای اشتراک احکام بله آثاری هم دارد. یک بحث بدین از خب احکام الهی جزاف جل نشد، خدای تعالی حکیمه و هرگز احکام رو جزاف جل نکرده. منتها اجازه بدین یک خلطی که در کلام مرحوم نائینی ایجاد شده که من بعدم میگم، ایشون تعمل این مسائل و مفاسدی رو که داعی تشریع احکام هست این رو تعمل ملاک حکم گرفته که هرگاه اگر اینها محقق بشد مقصده به حد مقصده ملزمه برسد اینجا حرمت اثبات میشد، مصلحت اگر به مصلحت ملزمه برسد اینجا که به حد چی میرسه؟ وجوب میرسه. در کلمات آخوندم دیده میشه که مصلحت ملزمه و مقصده ملزمه اینا موجب حرمت و وجوب میشن. این مبنا رو اساساً ما مبنای باطلی میدونیم، صحیح نمیدونیم. اون ملاکی که حکم دائر مدار اون هست برای ما مکلفین مجتهدین فقها یعنی غیر خدای تعالی همه ما، اون همون منصوص الله است، ملاک قطعیه که از خود نفس ما میفهمیم. این آنچه را که از نفس میفهمیم از ملاک اون هست که حکم دائر مداره اونه. اما اون مصالح و مفاسدی که در سلسله علل تشریع واقع شده اند که حکیم و شارع و مشرع بر اساس اون حکم رو جذب میکند، اون هیچ دخلی نفیان و اثباتن در حکمی که باید فعلی باشد چی آقا؟ نداره. اون در رتبه قبل از تشریع حکم فی نفسه ثابت است و اون علت برای اصل تشریع حکم و علم و اون هم چی داره آقا؟ خدای تعالی دارد. بعد از این که خدای تعالی حکم جعل فرمود، اگر ما چون این حکم که جعل میکنه موضوعی دارد، حکم دار نداره چی هست آقا؟ موضوعش. گاهی در لسان دلیل تعلیل منصوص الله میشه، بازم حکم میشه آقا؟ دار مدارش میشه. تنقیم ملاک هم که میگیم آقا، ملاک رو از خود فهوای نفس این ملاک رو چیکار میکنیم آقا؟ استظهار میکنیم، نه به سیغه تعلیل، به سیاقش قطع میرسه فقیه که این عبارت این کلام اشاره جز این هیچ خصوصیتی دیگری نمیتونه داشته باشه و ظاهر اینه. تنقیه ملاک قطعی منصوص الاله مستنبت الاله همه اینها برمیگردد به دائره ظواهر چی آقا؟ خطابات اشاره. اینها هستن که حکم دار مدار اینه، نه اون مساله و مفاسد واقعیه که ما بگیم بعد ملزمه میرسد غیر ملزمه میرسد، اون دیگه حسابش اشاره هست. و اون مساله رو حتی در روایت از ائمه گفتن ما هم احیانا نمیدانیم. من این روایت رو که الان میخونم ببینید، در معتبر فضل حضرت فرمود ان سأل سائل فقال اخبرني هل يجوز ان يكلف الحكيم عبده فعلا من الافاعيل لغير عله ولا معنى. میشه چاره حکمی رو بدون علت جعل بکنه؟ مصدر نداشته باشه، مصدر نداشته باشه جعل بکنه؟ قیل له، امام علیه السلام فرمود قیل له لا یجوز ذلک لانه حکیم غیر عابس ولا جاهل. حالا فان قال قائلا فاخبرنی لما کلف الخلق قیل لعلل کثیره فان قال فاخبرنی ان تلک العلل المعروفه موجوده هي ام غیر معروفه ولا موجوده. آیا این علل در به اصطلاح رعای وجود موجود اصلا و معلوم برای بشر میتونه معلوم باشه یا خیر؟ فرمود که قیل له، بهش باید اینو جواب بدن، بقیه معروفتون موجودتون این به اهلها. فان قال اتعرفونها انتم، این شاید از باب ایاک انی و اسم یا جاره حضرت جواب داده، این احتمال رو هم داشته باشید. بله جوابشو میگن این استشکاله. فان قال اتعرفونها انتم او لا تعرفونها، شما میدونید اون علت رو، علت تشریع احکام رو؟ قیل له منها ما نعرفو و منها ما لا نعرفو، گرچه این قائل خود امامه اما میتونیم این رو از باب ایاک انی و اسمعی یا جاره یعنی بسیاری از احکام، یعنی به شما ها اگر گفت شد شما اینجور بگید، اینطوری اتفاق فرمودی با نره بود الا انقال فانقال لما امر الله تعالی العباد و نهاد قیل لانه یکون بقاؤهم و سلاوهم لا يمكن یا لا يتحقق الا بالامر و النهی و المنع و الفساد. روایات من یه چند تایی از روایات آوردیم که مثلا فرمود جاءنی کتابو که تذکرو ان بعض اهل القبله یزعمو ان الله لم يحل شیئا و لم يحرمه لعلت اکثر من التعبد به عبادت ذالک. متوجه میشید معنی دیگه؟ میگه که بعضی نامه شما آمد که خدای تعالی تصریح نکرد فقط برای تعبد، نه اصلا تعبده هیچ مصلحت و مصلحت و حکمتی درش چی آقا؟ نیست. این میگه من قال، حضرت فرمود قد ضل من قال ذلك ضلالا بعیدا، کسی این رو بگرد او گمراه و خسر خسران مبینا الى آخر، که چندین روایت مجموع روایات که من در اون زمان جمع کردم این چند تایی رو صریح در این که علتهایی که احکام دارد همه رو ماها چی آقا نمیدونیم، بعضش که در نصوص بیان شده میدونیم ولی خیلیش چی آقا نمیدونیم. پس این نقطه الان موضوع بحث بعدی ماست که آیا مناطات احکام، ملاطات احکام که فقیه بر اساس اون منات باید فتوا بدهد، فقیه بر اساس اون ملاک که ازش تعبیر بکنیم به منصوص لله، ازش تعبیر کنیم ملاک که منقص هم که ملاک قطعی، آیا اون همان مساله و مفاسدی است که گفتن که الاحکام تابعتون للمساله و المفاسد؟ اگر آیا اونه یا غیره؟ پس اگر این نیست اون تابعتون کیه؟ من یک جمله فقط اشاره میکنم، اونجا تابعتون فی اصل تشریع من جانب الله تعالی و انهو حکیمون لم یشر حکمن جزافن، اینجا ملاک است برای استنباط حکم از کتابات شارع، اینجا ملاک هست برای فتوا. این دوتا فرق دارد، تعمل بفرمایی تا بعدا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.